عقد روی عقد اصلا درست نیست و باطل هست. باید صبر بکنند عقد موقت تمام بشه، بعد از پایان عقد موقت عقد دائم جاری بشه، یا اینکه هنوز دوران عقد موقت باقی مانده، اینجا داماد یا آقا پسر مابقی مدت باقی مانده رو به عروس خانم، به دختر خانم میبخشن و عقد موقت فسخ میشه و به هم نامحرم میشن و عقد دائم بعدش جاری میشه. بنابراین دختر و پسری که با هم در عقد موقت هستن، وقتی که پیش عاقد میرن برای عقد دائم، حتما باید عنوان بکنن که ما به هم محرمیم، تا عاقد ما بقی عقد موقت رو فسخ بکنه. و اونم اینه که عرض کردیم مرد باید ما بقی عقد موقت رو به زن ببخشه، به دختر خانم ببخشه، نه اینکه دختر خانم به مرد ببخشه. این گونه درسته و عقد صحیحه و هیچ مشکلی هم پیش نخواهد آمد. انشاءالله که خداوند توفیق شناخت احکام و عمل به احکام رو به هممون عنایت کنه. خدا نگهدار.
فرصت امروز برنامه به افق آفتاب هم به پایان رسید. تا فردا به تماس دعا خداحافظ. نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاویده.
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان پیشان مطر نیبزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
چند سالی موضوع حمایت از تولید کننده ایرانی جزء اولویت‌های کشوره. شعار مهار تورم و رشد تولید هم در همین راستا به عنوان نقشه راه سال 1402 انتخاب شد. یکی از مجموعه‌هایی که در کشور وظایف مهمی در زمینه حمایت از تولید داره، سازمان بازرسیه. سازمان بازرسی کل کشور در مسیر کمک به تحقق شعار سال، کارگروه ویژه‌ای را با هدف رسیدگی به موضوعات مربوط به تولید و برگزاری نشست با صاحب نظران اقتصادی تشکیل داده. یکی از دستاوردهای مهم تشکیل این کارگروه، سازوکاریه که در سامانه رسیدگی به شکایات این سازمان به آدرس 136.ir ایجاد شده و به همه شکایات‌های مرتبط با حوزه تولید به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. مراحل رسیدگی به شکایت ها هم به این صورته که فرد در مرحله اول باید گزینه ارتباط با طرح حمایت از سرمایه گذاری و تولید ملی رو در سامانه شکایات و گزارش های فساد سازمان بازرسی انتخاب کنه تا بتونه شکایت خودش رو ثبت کنه. این درگاه علاوه بر بخش های پذیرش، پالایش، ارجاع و ارتباط با دفتر حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری سازمان بازرسی، 31 نماینده در استانهای کشور داره. در فروردین ماه همین امسال بیش از 320 درخواست مرتبط با حمایت از تولید در این درگاه ثبت شده که 221 مورد اون وارد چرخه رسیدگی سازمان بازرسی شده و 99 مورد به مرحله پایانی یعنی اتمام فرایند رسیدگی و ارائه پاسخ نهایی به متقاضی رسیدن. از سمت دیگه برای تکمیل این سامانه ربات هوشمند هاتف هم جهت پاسخگویی به تماسهایی که با شماره 136 گرفته میشه رونمایی شده. این ربات که مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازش گفتاره با هدف رسیدگی به پرونده‌های بازرسی بدون اتلاف وقت، پیگیری مراحل رسیدگی پرونده‌ها و جلوگیری از انباشت کارها راه اندازی شده. تولید کننده های ایرانی عزیز بدونن اگر شکایت یا مشکل خودشون رو به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسونن، موضوع در حد اقل زمان ممکن مورد رسیدگی قرار میگیره. قوه قضاییه به صورت کلی در سال 1401 با همین رویکرد تونسته از تعطیلی 3485 کارخونه جلوگیری یا اونا رو احیا کنه. نکته جالب توجه این که با همین کار از بیکاری 242,000 کارگرم جلوگیری شده. در خدمت مردم بودن و حل مشکلات اونها از ویژگی های دوران تحول و تعالی عدلی است.
برای مردم در راه عدالت.
همه جا سرباز تو هم سرباز مرز کهنت، گذرم از جان که مباد زخمی نشیند به تنت. ایران ایران ایران، همه دنیای منی، من موج دریای تو هم، همه رؤیای منی، دلتنگ فردای تو هم. ایران ایران ایران، غمت نشستم جز عشق تو نمیشناسم. جانا به پرچمت قسم از این آن نمیهراسم. این عشق زیباست، فریاد روشن تو هم ای سرزمین عشق و غیرت. گر سردم در این نبرد هاشا که تندم به ذلت، این دل دریاست. سرم سودای تو بود گر موج و توفان شدم، به دلم گرمای تو بود گر مرد میدان شدم. ایران 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 ایران
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران. اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از اینکه برنامه دیگری از مجموعه ایران امروز رو میشنوید سپاسگزاریم. من محمد رضا درویش هستم و به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اقتصاد، خانم ها سیما پاتیمار و اکرم خیرخواه و آقایان امین ریاضی و مصطفی طالبیان، ازتون دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. گردشگری یا توریسم یا همان صنعت یا تجارتی که امروزه به نام صنعت سبز معرفی میشه، یکی از بزرگترین منابع برای توسعه و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. توجه به تأثیر گردشگری در توسعه حدوداً از 70 سال پیش در دنیا افزایش یافته و اهمیت این صنعت تا آنجاست که امروزه در دنیا سود حاصل از گردشگری سومین عامل پیشرفت و توسعه اقتصادی محسوب میشه. در این میان کشور ما به لحاظ تنوع جغرافیایی، قدمت تاریخی و موقعیت فرهنگی جزو 10 کشور اول جهانه و این در حالی است که به دلایل گوناگون سهم ما از درآمد گردشگری 1/10 آن چیزی است که باید باشد. حالا سوال اساسی این است که با وجود ظرفیت‌های بالا و منحصر به فرد، چرا درآمد ایران از گردشگری ناچیزه؟ موانع توسعه صنعت توریسم کدام‌ها هستند و آیا در اسناد بالادستی مانند برنامه 7 توسعه نگاهی دقیق، عملیاتی و علمی به این مهم شده یا خیر؟ روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما از تهران و از رادیو ایران میشنوید و این برنامه ایران امروز. لطفاً شما عزیزان هم اگر درباره موضوع برنامه نظری دارید با ما در تماس باشید. صاحبان حرف و خدماتی که با گردشگری در ارتباطند به خصوص خیلی مناسبه که از نظراتشون ما رو آگاه کنند. دو شماره تلفن داریم، 220-486 و 225-009 و همچنین میتونید نظرات خودتون رو در قالب پیام کوتاه برای ما ارسال کنید با شماره 30900. خب خیلی متشکریم که ایران امروز رو گوش میکنید. تا حوالی 13:30 با ادب و احترام در خدمتتون خواهیم بود. عرض کردیم خدمتتون که موضوع گردشگری امروز موضوع برنامه‌مونه. آقای دکتر ابوطالب قاسمی، معاون اداره کل سرمایه‌گذاری و زیرساخت مناطق نمونه گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در استودیو حضور دارن و همچنین به وسیله تلفن با آقای دکتر محمد رضا دشتی اردکانی، رئیس فراکسیون گردشگری و میراث فرهنگی در مجلس شورای اسلامی ارتباط خواهیم داشت. آقای دکتر قاسمی، خدمت جناب عالی سلام میکنم و تشکر میکنم از اینکه در برنامه حضور پیدا کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و محترمتون و همه شنوندگان این برنامه. امیدوارم که بتونیم در واقع برنامه خوبی رو به پیش ببریم و اطلاعاتی که در واقع منتشر میشه مفید فایده باشه انشاءالله.
هم تو خواهد بود. خب آقای دکتر دشتی، من خدمت جناب عالی هم سلام میکنم و تشکر میکنم از حضورتون در برنامه. آقای دکتر اسماعیل قادری، مدیر گروه گردشگری در دانشگاه و صاحب نظر در حوزه گردشگری. آقای دکتر قادری سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب، وقت شما هم بخیر باشه. من هم خدمت حضرت عالی و جناب آقای قاسمی و جناب آقای اردکانی سلام عرض میکنم، آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه عزیزان دارم.
خب خیلی متشکریم، خواهش میکنم که با ما همراه باشید، صحبت های آقای دکتر قاسمی رو بشنویم، بعد در خدمت جناب عالی خواهیم بود. این توضیح رو هم بدم که آقای دکتر دشتی اردکانی قرار حوالی ساعت 1 به ما بپیوندند. خب آقای دکتر قاسمی، من در پیش درآمد برنامه عرض کردم همگان هم تقریبا باید آگاه باشند که ما جزو کشورهایی هستیم که خیلی پتانسیل بالایی داریم، خیلی قدرت بالایی داریم در گردشگری، در جذب گردشگر هم در داخل و هم جذب گردشگر از خارج، به خاطر اینکه جزو 10 کشور اول دنیا هستیم، هم به لحاظ منابع عرض میکنم طبیعی و مختصات جغرافیایی و هم به دلایل تاریخی، تمدنی و فرهنگی. اما با کمال تأسف احتمالا جناب عالی هم از آن خواهید داشت که ما در طول دهه های گذشته همواره نسبت به آنچه که داریم عقب بودیم، یعنی درآمد ما از گردشگری خیلی کمتر از آن چیزیست که کشورهای مشابه ما دارن. من خواهش میکنم یه شمای کلی بفرمایید از این قضیه، بعد بریم به صورت تخصصی روی مباحثی که در واقع مانع از این شده که ما به سرمنزل مقصود برسیم، به اتفاق دیگر مهمانان صحبت میکنیم.
عرض کنم که ما شمای کلی که از گردشگری بخوام در واقع توضیح بدیم، من یه دستبندی که بخوام ارائه بکنم، خب همونجوری که فرمودید از ظرفیت های گردشگری که در کشور وجود داره و به هر حال کارهای خیلی خوبی انجام شده برای معرفی این ظرفیت ها و شناخت همگانی نسبت به این ظرفیت ها تقریبا وجود داره.
بله.
خب ما کشوری هستیم که از جنگل های شمال کشور گرفته تا جنگل های در واقع منطقه زاگرس و غرب کشور، مناطق کویری کشور ما ظرفیت های گردشگری کویری ما رو دارن، از شمال و جنوب کشور به دریا در واقع متصل هستیم و به هر حال برای ظرفیت های گردشگری آبی و تفریحی و آبی و ساحلی خب بالاخره ظرفیت بسیار فراوان وجود دارد.
در زمینه تاریخی چه؟
زمینه تاریخی به همین شکل، از مناطق در واقع شهرهای تاریخی من تمدن 5-6000 سالی که کشور وجود داره، بناهای تاریخی که از 5-6000 سال به این ور مدام تا همین دوره اخیر 100 ساله باش وجود داره، بنابراین به لحاظ ظرفیت های گردشگری کاملا کشور با پتانسیل بسیار.
به نظر میرسید آقای دکتر از لحاظ تاریخی ما پتانسیل های یا ظرفیت های بیشتری داریم نسبت به اکوتوریسم؟
بله قطعا همین تو نمیشه مقایسه کرد، ولی به هر حال اگر ما چون یه بخشی که ما برای بحث گردشگری داخلی بله. اگر بخوام مثال بزنیم، خب به هر حال ما تقریبا تعداد جاذبه هایی که ثبت جهانی شدن بخش زیادشون در بخش در واقع تاریخی هستند، میشه گفت که ظرفیت های تاریخی ما پررنگ تره به ویژه برای گردشگران خارجی.
بسیار خب حالا ما به همینجا بسنده کنیم، با دکتر قادری هم صحبت کنیم، بعد برمیگردیم خدمت جناب عالی و در حد فرصتی که داریم به جزئیات خواهیم پرداخت. آقای دکتر قادری بازم خدمتتون سلام میکنم و تشکر میکنم ازتون. خب کلیات قضیه گردشگری رو حضرت عالی به عنوان یک صاحب نظر میدانید و میدانید که به هر حال ما در جایگاه شایسته نیستیم. خیلی تا حالا بحث شده، مقاله نوشته شده، همایش برگزار شده در برنامه های مختلف و به موانعی که باعث شده ما در صنعت گردشگری نتوانیم به جایگاه مناسب برسیم اشاره شده. اما با توجه به اینکه ما در اول برنامه هفتم توسعه هستیم و به هر حال تحولات سیاسی و اقتصادی داره در کشور شکل میگیره، شما به عنوان یک صاحب نظر در امور گردشگری اصلی ترین موانعی که در حال حاضر ما داریم به خصوص برای گردشگری خارجی رو چه مسائلی مطرح میکنید؟
با یاد نام خداوند بزرگ، من سلام مجدد خدمت شما بزرگواران عرض میکنم. اگر که اجازه بفرمایید من اول یه نکته رو بگم و اون هم ما متاسفانه در روزهای اخیر که از بزرگان صنعت گردشگری کشور جناب آقای جلال نصیریان رو از دست دادیم، از پیشکسوتان آموزش و در واقع بخش اجرا و مدیریت در صنعت گردشگری بوده که من در واقع در گذشت ایشون رو به خانواده گردشگری کل کشور تسلیت عرض
می‌کنم. ما هم تسلیت عرض می‌کنیم. بله بفرمایید.
قربان شما، ممنونم. عرض کنم خدمت شما که در مورد این که موانع اصلی توسعه صنعت گردشگری در ایران چی هست، خب خیلی شاید بگیم که سوال هم سخته هم به قول معروف شاید خیلی ساده است. سختیش به خاطر اینه که ما باید بیاییم طبقه بندی کنیم عوامل تاثیرگذار بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در کشور.
بله.
من اعتقادم اینه که یک بحث موقعیت جغرافیایی ایران یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در توسعه نیافتگی صنعت گردشگری کشورمون هست، به عنوان یه عامل خیلی مهمی است که باید بهش نگاه کنیم.
یعنی مانع جغرافیایی فرمودید؟
بله بله، موقعیت جغرافیایی ایران. بله، حالا اگر خواستید من توضیح میدم. بله، متخوب یه مقدار شاید مفصل باشه و وقت برنامه شاید اجازه نده، ولی خب به صورت
خب حالا فهرستوار بفرمایید هر کدوم که لازم. بله. بود
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت حضرت عالی که بحثای دیگه من اعتقادم اینه که نگرش و خواسته در واقع نظام حکومتی جمهوری اسلامی صنعت گردشگری که اونطور که باید و شاید در برنامه ها در واقع سیاست گذاری های کلانمون بهش توجه نکردیم و در واقع بهش نپرداختیم. مورد بعدی که شاید باز خود در واقع به عنوان عامل خیلی تاثیرگذار باشه، من اعتقاد دارم که ساختار تشکیلاتی بخش گردشگریمون در ساختار دولت هست که واقعا ضد توسعه است و از قبل هم بوده، نه اینکه الان شده باشه. یعنی حتی قبل از در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران هم ما با محدودیت‌های جدی در این حیطه مواجه بودیم و بعداً هم این در واقع تشدید شده و ساختار تشکیلات گردشگری ما ساختار در راستای توسعه نیست. مسائلی مثلا ثبات مدیریتی، عدم بکارگیری نیروهای متخصص و متبحر در حوزه‌های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی و عدم استفاده از توانها و پتانسیل‌های علمی کشور که خب وزنی هستن. واقعیت اینه که در واقع دیدگاه‌هایی رو دارن، در هیچ کدوم از این برنامه‌ها در واقع نگرش‌ها معمولاً بهشون توجهی نمیشه یا بدون حضور اونها معمولاً برنامه‌ها تنظیم و تدوین میشه.
و اینا رو همه رو شما ناشی از در واقع مدیریت دولتی کلان میدونید در حوزه گردش
در واقع دقیقاً که بحث‌های اصلیش دقیقاً همینه، ناشی از در واقع سیاست‌های دولت و در واقع نظام مدیریتی در واقع سازمانی گردشگریمون هست که زیر نظر دولت هست.
بله بله. خب آقای دکتر اون موقعیت جغرافیایی رو توضیح می‌فرمایید کوتاه؟
چشم. ببینید در دنیا این گونه اساسا یک اصل در واقع قانون در صنعت گردشگری که بهترین بازار گردشگری هر کشوری در واقع کشورهای همجوار و پیرامونشون هستن.
بله.
و ما متاسفانه در جایی از دنیا قرار گرفتیم که کشورهای همسایه ما توریست فرستای خوبی نیستن، اصطلاحا بازارهای خوبی نیستن. نگاه کنید مثلا کشوری مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل عراق، مثل ترکمنستان، مثل آذربایجان، مثل ارمنستان، در واقع وقتی بهشون نگاه میکنیم و حتی کشورهای حوزه در خلیج فارس، در جنوب خلیج فارس، اینها یک پتانسیل محدودی برای گردشگر فرستی دارن بعضن و بعضن هم اصلا موقعیت خوبی رو ندارن، وضعیت خوبی رو ندارن. و همین خاطر ما یک پتانسیلی برای توسعه گردشگری داریم. من اعتقادم اینه که توسعه گردشگری در ایران از لحاظ گردشگری ورودی همین رقمی هست که الان وجود داره. بیشتر از این اگر بخواد بشه شاید مثلا فرض کنید 20% 30% افزایش پیدا کنه. بله. بیشتر از این نخواهد شد.
آقای دکتر، یعنی شما اعتقاد دارید که ما برای توسعه گردشگری به بازارهای دورتر باید نگاه کنیم؟ بله.
خب به بازارهای دورتر رفتن در واقع میگه تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف مگر اسباب بزرگی هم آماده کنید. وقتی شما میرید به بازارهای دورتر خب به طب رقبای جدیتری رو هم دارید. ببینید وقتی شما بازار هدفتون رو قرار میدید عراق، خب رقیب جدی نخواهید داشت.
بله.
ولی وقتی شما بازار هدفت رو قرار میدی فرض کنید فرانسه، آلمان، رقیب‌های جدی رو اونجا خواهی داشت که نمیتونی باشون رقابت بکنی. به همین خاطر مجبوری که متمرکز بشی بر کشورهای همسایت و کشورهای همسایت هم پتانسیلی بالاتر از این رو ندارن.
آقای دکتر به یک مقوله هم اشاره فرمودید و اون نگرش و در واقع خواسته حکومت هست برای توسعه گردشگری که شما اینطور که من متوجه شدم فرمودید که در اسناد بالادستی، حالا اسناد بالادستی رو من عرض میکنم، لحاظ نشده. در این مورد من از شما سوال خواهم کرد، قبل از اون نظر آقای دکتر قاسمی رو هم بدونیم برمیگردیم به جناب عالی. خیلی متشکرم. خب آقای دکتر قاسمی، من به نظرم حالا قبل از اینکه فرمایشات شما رو بشنویم با جزئیات بیشتر، این دو سه تا حوزه‌ای که آقای دکتر قادری مطرح کردن خیلی اهمیت داره. یعنی که واقعا شما هم به عنوان یکی از دست‌اندرکاران دولتی صنعت گردشگری فکر می‌کنید که صنعت گردشگری باید از حوزه مدیریت کلان دولت در بیاد یا نه؟ چون ایشون اعتقادشون این هست. و اون بحث جغرافیایی که ما کسانی که در اطرافمون هستند کسانی هستند که خیلی اینها در واقع گردشگر فرست نیستند به لحاظ جغرافیایی. حالا مقوله سوم رو هم در موردش صحبت میکنی، شما نظرتون در این دوتا موضوع بفرمایید، بعد بریم خدمت آقای دکتر قادری.
عرض کنم که برای بخشی که ساختار دولت، خب طبیعتا ما نمیتونیم بگیم که هیچ ساختار دولتی که در واقع چه وزارت خونه میراث فرهنگی باشه چه بقیه دستگاه ها، طبیعتا سازمان ها، همه دستگاه ها، همه حوزه ها نقاط قوت دارن، نقاط ضعف دارن. اینکه قضاوت کردن اینها طبیعتا یه مقدار مثبت و منفی دیدن همه ابعاد هستش. اینکه ما بخوایم بیام که از نظام دولتی خارج بشه، خب فکر میکنم که اساسا نظام برنامه‌ریزی ما، ساختار اداری کشور، همه اینها بالاخره دولتی بودن در واقع است. و این البته فرق داره، اینکه جایگاه و بخش خصوصی در این تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها به چه شکل باشه کاملا متفاوته، که اتفاقا یکی دو تا از احکامی که در قانون برنامه هفتم که در ادامه ما خواهیم پرداخت اتفاقا نگاه به همین بخشه، برای تقویت بخش خصوصی. و اساسا یکی از راهبردهایی که وزارت خونه در بخش گردشگری در پیش گرفت تقویت بخش خصوصی و پررنگ کردن جایگاه بخش خصوصی حتی برای بحث واگذاری، بحث تفویض اختیارات، بحث تصمیم سازی ها، در تصمیم گیری ها. و عرض کنم که مواردی که بتونه جایگاه بخش خصوصی بیش از پیش درگیر کنه، همین الان خب تشکل های بخش گردشگری بازوان اصلی در واقع حوزه گردشگری هستن که مشارکت جدی دارن در بعضی از تصمیم گیری ها، بعضی از تصمیم سازی ها، و بالاخره از ظرفیتاشون استفاده میشه. جامعه دانشگاهی بالاخره استفاده میشه از ظرفیتشون در بخشی که
البته من تصور میکنم بیشتر نظر آقای دکتر قادری در حوزه اجرا بود. حالا ازشون میپرسیم. فقط یه مقوله دیگه من از شما سوال کنم، حالا که بحث برنامه هفتم پیش اومد، قاعدتا برنامه هفتم با نظرخواهی از شما و همکارانتون در وزارتخونه نوشته شده، تدوین شده.
بله.
چقدر فکر میکنید که با برنامه ششم فرق میکنه؟ فقط کوتاه بفرمایید.
مهمترین فرقش اگر بخوام عرض بکنم این که بخش خصوصی بشه، یعنی اصلا راهبردهای اساسیه در واقع برنامه هفتم پررنگ کردن جایگاه بخش خصوصی. و نکته دومش این که اساسا یک فصل جداگانه برای اولین بار در واقع برنامه 5 ساله بعد از انقلاب به طور ویژه به موضوع بخش گردشگری، یعنی البته وزارت میراث فرهنگ گردش و صنایع دستی بله. حکم جداگانه ای داشته که لایحه‌ای که البته پیشنهاد شده 9 حکم بوده که 6 حکمش به بخش گردشگری اختصاص داده شده و 3 حکم خیلی مهم هم در
تو برنامه های قبلی نبود.
نه برای اولین بار در واقع در برنامه هفتم توسعه به طور ویژه در بخش های دیگه در واقع بحث برنامه‌ریزی کشور به ویژه به موضوع وزارت میراث پرداخته شد.
بله. خب آقای دکتر قادری، یه سوالی پیش میاد در رابطه با اظهار نظر جناب عالی که فرمودید ساختار تشکیلاتی گردشگری در دولت هست که این غلطه، و اون این است که بسیار خوب اگر قرار باشه که ما بدنی اصلی گردشگری رو بر دوش بخش خصوصی بیاندازیم، آنگاه به طور کلی احتیاج به یک اقتصاد بازار هم داریم. این در حالی است که حدود 80% از اقتصاد کشور ما دولتیه. این دوتای در واقع تناقض یا پارادوکسی رو ایجاد نمی کنه؟
جناب درویش، بحثی که وجود داره اینه که ببینید گردشگری اگر بخواید توسعه پیدا کنه حتما باید در اختیار بخش خصوصی باشه. در تمام دنیا من تقریبا 30 سالی از این صنعت تدریس میکنم، آموزش دیدم، آموزش میدم، کار میکنم، تجارب کشورهای مختلف دنیا رو بررسی کردیم. راهکار توسعه صنعت گردشگری واگذاریش به بخش خصوصی است و دولت نمیتونه به اصطلاح هم بگیم که بنگاهداری بکنیم. ببینید یه موزل بسیار بزرگی ببین دقت کنیم، حالا هم بخشایی که حالا اصطلاحا بهشون میگن خصوصی، بخش در واقع بنگاه‌های دولتی هستن، شبه دولتی هستن.